تالی مدتی در واقع عهده‌دار وظیفه سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان بودید، اون منطقه رو بهتر از ما برش اشراف دارید. میخوام بگم که در سالهای گذشته ریچارد هالبروک فوت هم کرد و رحمت خدا رفت، اون بنده خدا هم یک مفهومی مطرح کرده بود به عنوان افپک، یعنی افغانستان و پاکستان و سرنوشت امنیتی و اقتصادی و همه چیزشون رو به هم دیگه گره زده بود. میخوام این سوال مطرح کنم که آیا با توجه به نارامی‌ها و در واقع ناامنیتی ها یا بیامنیتی هایی که در افغانستان وجود داره، میتونیم امیدوار باشیم که این ماجرای گروه های تروریستی در پاکستان به پایان برسه، یا اینکه نه این ادامه دار خواهد بود؟
ببینید، این مسئله تابع از متغیر نگاه دولت مردان اسلام آباد به مسئله در واقع تعریف امنیت. یعنی میدونید که الان بیش از 5000 مدرسه رو امارات و به خصوص عربستان سرمایه گذاری کردن و در اون تفکر وهابی سلفی رو در بستر فرهنگی پاکستان که میگم سازگاری نداره با این اندیشه شکل دادن. همین رو سعی کردم منتقل کنم به افغانستانی که باز در واقع سازگاری نداره و بنابراین تونستن فقط به ناامنی برسن که مورد نظرشون بود، و این ناامنی است که موجب شد هم ظرفیت‌های افغانستان رو در واقع در شیب منفی قرار داد و متلاشی کرد، هم ظرفیت‌های پاکستان. و پاکستان امروز برید 80 و بیش از 80 میلیارد بدهی داره، 8 میلیارد ذخایر ارزی داره، و این کشور است با 200 میلیون فاقد صفر در واقع درصد بودجه عمرانی، یعنی هیچ بودجه عمرانی نداره. نزدیک به 60 درصد جمعیت این کشور زیر 35 سال هستن. ببینید این چه شرایطیه، بیش از 12 ساعت بخش عمده از این کشور با خاموشی و بیبرقی مواجهه. من به عنوان یک کارشناسی که بیش از 30 سال در این حوزه در واقع دارم کار میکنم و هر دو کشور هم نزدیک دیدم، مطالعه دارم، واقعا توصیه‌ام این هست که یک بار برای همیشه تغییر بدن و پاکستان و افغانستان و ایران، حالا من در واقع با خود افغانستان میگم، این ظرفیت بین دو کشور وجود داره که بتونن از نو بسازن کشورشون رو بدون مؤلفه تروریسم، در حالی که امریکایی ها اساسا در چارچوب مدیریت بحران دارن مسئله رو تعریف میکنن و نقش افغانستان و پاکستان رو، و اینها رو خرج اون استراتژی کردن که امروز آقای ترامپ داره صریحا عنوان میکنه، میگه ما 7 تریلیون دلار در منطقه هزینه کردیم، چیزی به دست نیاوردیم. البته این حرفم یه مقدار حرف بی ربطیه، هزینه کردن درسته، مثلا از جیب ملت ها افغانستان رو ویران کردن، همه ظرفیتش رو از بین بردن، پاکستان رو به همین ترتیب، در حالی که اگر این سه کشور با هم در واقع ترکیب بشن و ظرفیت‌هاشون رو کنار هم بذارن با توجه به استراتژی که چینی‌ها هم دارن دنبال میکنن، یک جاده یک کمربند و بیش از 47 میلیارد دلار الان در پاکستان سرمایه گذاری کردن و زیر ساخت‌های در واقع توسعه‌ای در آسیا رو دارن دنبال میکنن، ما میتوانیم در واقع راه 100 ساله رو در کوتاه مدت بریم، مشروط بر اینکه بدون مؤلفه ویرانگری به نام عربستان، امارات و امریکا. این سه کشور اساساً به دنبال دلار نیستند، به دنبال ویرانی هستند، برای اینکه نوعی از امنیت رو شکل بدن که مورد نظر اونهاست و با منافع کشورهای منطقه قابل جمع شدن نیست.
سپاسگزارم جناب دکتر زهروند گرانقدر، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
خدا نگهدار، روز شما بخیر.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر ابوالفضل زهروند از کارشناس‌ها و دیپلمات‌های بنام کشورمون، با موضوع گفتگوی تلفنی دکتر حسن روحانی رئیس جمهور کشورمون با عمران خان نخست وزیر پاکستان، که خب به خوبی آقای دکتر زهروند تبیین کردن مسائل پیرامون. و شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. به ساعت 12:34 رسیدیم. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد هستید. میتونید از طریق سامانه پیامک 301035 با ما در ارتباط باشید. پل ارتباطی میان ما و شماست. اگر سوالی دارید که دوست دارید من از کارشناسان برنامه در واقع مطرح کنم و بپرسم، میتونید از طریق این سامانه با ما در ارتباط باشید. موضوعی که میخوایم مورد بررسی قرار بدیم بحث سفر آقای دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمون به بغداده، که خب به عنوان آماده کردن مقدمات سفر رئیس جمهورمون به عراق خواهد بود. عراق یک همسایه خوب و بزرگی برای کشورمون که در سالهای گذشته باز مثل گفتگوی قبلی که بهش اشاره کردم تلاش شد روابط میان دو کشور به نوعی دچار در واقع مشکل بشه، اما پیوندهای عمیق فرهنگی و مذهبی و در واقع پیشینه تاریخی که میان دو کشور وجود داره باعث شده که دشمنان ناکام بمونند. قصد داریم این موضوع در ارتباطی که برقرار شده با جناب دکتر حسن هانیزاده تحلیلگر مسائل غرب آسیا مورد بررسی قرار بدیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر هانیزاده گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمت شما.
جناب دکتر هانیزاده گرانقدر، سفر رئیس جمهور کشورمون آقای دکتر ظریف در ساعات آینده به کشور عراق سفر بسیار مهمیه. در سالهای گذشته و در ماه‌های گذشته به کرات دیدیم رسانه‌های در واقع معانه تلاش کردن کارهای روانی و جنگ روانی و جنگ رسانه‌ای داشته باشن و میان دو ملت ایران و عراق تفرقه بیفکنن، که خب خدا رو شکر با درایت مردم و پیشینه و با اون پیوندهای فرهنگی و مذهبی که وجود داره همیشه به شکست خوردن. از اهمیت روابط دو کشور برامون بگید و موضوعاتی که احتمالاً رئیس جمهور در سفر پیش رو پیگیری خواهند کرد.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع سفر آقای دکتر روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران به عراق در تحکیم مناسبات روبرشت تهران و بغداد بسیار مؤثر خواهد بود. از چند زاویه روابط ایران و عراق رو میتوان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. نخست وجود یک سری علایق دینی و مذهبی بین دو ملت ایران و عراق که سابقه تاریخی دارد و هرگز این روابط و این الگوهای دینی و مذهبی تحت تأثیر متغیرات منطقه‌ای و حتی داخلی و بین المللی قرار نخواهد گرفت و این روابط در طی ده ها سال گذشته علارغم برخی اتفاقاتی که رخ داده همچنان پایدار بوده. موضوع دیگر وجود مرز مشترک آبی و زمینی که 1400 کیلومتر هست نشان می‌دهد که هر تأثیری، هر متغیری و هر حادثه‌ای در عراق تأثیر خودش رو در داخل ایران باقی خواهد گذاشت و بنابراین جمهوری اسلامی ایران به دلیل این مشترکات نمیتواند نسبت به رخدادهای داخلی عراق بی تفاوت باشد و به همین لحاظ ما شاهد بودیم در طول 4 سال گذشته که عراق مورد تهاجم گروهک تروریستی داعش قرار گرفت، ایران با قدرت حضور پیدا کرد و هزینه های سنگین انسانی و نظامی برای امنیت پایدار عراق داشت و لذا ایران در برقراری امنیت در عراق بسیار به این کشور کمک کرد. موضوع دیگر مسئله روابط سیاسی هست که آمریکایی ها به دلیل اینکه سعی می کنند که در مناسبات ایران و عراق دخالت بکنند بارها دولت های عراق رو تحت فشار قرار دادن که روابط خودشون رو با ایران کاهش بدن حداقل در سطح اقتصادی، ولی به هر حال دولت‌های عراق به دلیل وجود برخی جریان‌های سیاسی که در واقع با آمریکا و حضور نظامی آمریکا مخالف هستند نتوانست روی این روابط تأثیر بگذارد. موضوع دیگر مسئله اقتصادی است که الان حجم مبادلات اقتصادی ایران و عراق یعنی حجم صادرات ایران به 12 میلیارد دلار در سال میرسد که قرار است طی سالهای آینده به 20 میلیارد دلار خواهد رسید و این بالاترین رقم مبادله اقتصادی بین ایران و کشور عربی و اسلامی است و این نشان میدهد که در حقیقت ایران و عراق درست است که در دو دولت هستند و دو کشور هستند و ولی به لحاظ مشترکات در واقع دارای مشترکات مردمی و انسانی و مذهبی است که این مشترکات خیلی بالاتر از پروتکل‌های بین المللی و سیاسی است.
جناب دکتر هانی‌زاده گرانقدر، از سال 92 که آقای دکتر روحانی به ریاست جمهوری در واقع با رأی مردم انتخاب شدن تا به امروز نزدیک به 49، اگه شما نکرده باشم 49 سفر خارجی داشتن که این در واقع سفر به عراق میشه 49مین سفر خارجی رئیس جمهور و 13مین سفر به کشورهای همسایه. به نظر میاد که درصد در واقع سفر در واقع رئیس جمهور به کشورهای همسایه کمتر از سایر کشورها بوده، یعنی یه درصد بگیریم کمتر از 20% میشه، در حالی که برخی از کارشناسان معتقدن که کشور باید بیشتر به تعمیق روابط و بهبود روابط و توسعه روابط با همسایگان بپردازه. در این حوزه نظر شما چیه؟ آیا اگر بیشتر به روابط فرامرزی، مثلا روابط با اتحادیه اروپا، آمریکا و از اون دست بپردازیم بهتره، یا اینکه روابطمون رو با همسایگان خودمون گسترش بدیم از نظر سیاست خارجی؟
در واقع سفرهای زیادی بین مقامات ایرانی و عراقی صورت گرفته. همین سفر اخیر آقای محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق میتونه در واقع در گسترش مناسبات ایران و عراق مؤثر باشه. در واقع روابط ایران و عراق فراتر از پروتکل‌های متعارف است و به همین دلیل سفر مقامات دو کشور حتی اگر در سطح پایینی هم باشه به هر حال در تحکیم مناسبات تهران و بغداد مؤثر هست و لذا نیازی به سفرهای مقامات بلند پایه نیست، به دلایل اینکه به هر حال آمریکایی ها حساسیت زیادی روی مقامات سفرهای مقامات دو کشور دارند و موضوع رو رصد میکنند و لذا مناسبات در سطح پایینی بین دو سفارتخانه و بین دو وزارتخانه خارجه ایران و عراق و حتی وزارتخانه های بازرگانی و صنایع همچنان ادامه داشته و نیازی به سفرهای مقامات بالا نیست. به هر حال روابط رو به رشد و این روابط در سطح بسیار بالایی قرار دارد.
سپاسگزارم آقای دکتر هانی‌زاده گرانقدر، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
خیلی متشکرم.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با جناب دکتر حسن هانی‌زاده، تحلیلگر و کارشناس مسائل غرب آسیا، در مورد رایزنی‌های ظریف در عراق در آستانه سفر رئیس جمهورمون به عراق. میشه تقریبا 40 روز یه سفر خارجی داشتن و دستشون درد نکنه پیگیر مطالبات مردم در کشورهای دیگه هستن. یاد مرحوم کیومرث، مرحوم گل آقا در واقع به خیر، اون کاریکاتوری که از وزیر امور خارجه وقتش دود. بریم اتاق فرمان برگردیم و بحث رو پی بگیریم. سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس خطاب به وزیر علوم گفت: آقای وزیر، شما را به خدا هر کاری می‌خواهید انجام دهید. خسته شدیم از پژوهش‌هایی که هیچ مسئله‌ای از کشور حل نمی‌کند. حمایت میرزاده در مصاحبه با برنامه زوزنقه رادیو گفتگو گفت: همواره نسبت به کمبود بودجه‌های پژوهشی گلایه‌های مطرح است و درخواست توجه به پژوهش اتفاق می‌افتد و در این رهگذر از کشورهای توسعه یافته مثال می‌زنند. میرزاده خاطرنشان کرد در سال‌هایی که اعتبارات پژوهشی بیشتری تخصیص یافته و در سال‌هایی که این بودجه کمتر بوده تفاوتی در خروجی‌ها شاهد نبوده ایم. یک موضوع دیگه میخواییم بپردازیم. شنونده برنامه هوای تحلیلی رویداد هستید و یک موضوع دیگه میخواییم بپردازیم که شاید تو سرنوشت زندگی همه مردم داخل کشور موثر باشه. بحث اصرار دولت به تشکیل وزارت بازرگانی، اگه به یاد داشته باشید قبلا وزارت بازرگانی جدا بود، وزارت صنعت و معدن هم جدا بود، این دوتا با هم دیگه ادغام شدن، شد صنعت معدن و تجارت. حالا دولت میگه که بهتره که اینها جدا بشه و اصرار داره که جدا بشه. این طرح بالاخره این نظر دولت یه سری مخالفین و یه سری موافقینی داره. قبلا در برنامه اون پرداختیم، حالا مجدد میخوایم بهش بپردازیم چون مطرح شده دوباره تو رسانه ها. ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر مهدی غضنفری، وزیر اسبق صنعت معدن و تجارت، و همچنین مهندس مهرداد باوج لاهوتی، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. خدمت دو میهمان گرانقدر برنامه خیر مقدم عرض میکنم و گفتگو رو به ترتیب حروف الفبا با مهندس باوج لاهوتی گرانقدر آغاز میکنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به برنامه خودتون رویداد، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خیلی جناب علی مهمان محترمتون، جناب استاد بنده جناب آقای غضنفری و همه مردم خوب، عرض ادب و سلام دارم خدمتتون.
سپاسگزارم. همین ابتدای برنامه خیر مقدم عرض کنم خدمت شما دکتر غضنفری گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بله، منم بعد از نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب استاد لاهوتی که از پیش کسطن هستن و خوشحالم در خدمت شما هستم و همه شنوندگان از این برنامه رو سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. اگر موافق باشید بحث رو با جناب دکتر غضنفری گرانقدر آغاز کنیم که سابقه کار اجرایی در این حوزه رو داشتن، و بپرسیم به عنوان فردی که از نزدیک با کار وزارت صنعت معدن و تجارت آشنا هستن، آیا موافق هستید که این تفکیکی که دولت میگه، یعنی دوباره وزارت بازرگانی تشکیل بشه و صنعت و معدن جدا بشه، آیا با این موافق هستید؟ یا اگر مخالف هستید نظرتون در هر دو حوزه رو تحلیلتون بفرمایید ممنون میشم.
بله، متشکرم از شما که چنین فرصتی رو ایجاد کردید. من حقیقتا چیزی که عرض میکنم کاملا به عنوان نظر تخصصی میخوام عرض کنم و امیدوارم به عنوان نظر مثلا دولت قبل یا نظر سیاسی تلقی نشه.
بله،
موقعی که من وزیر بازرگانی بودم چالش‌های خیلی زیادی داشتم، با اینکه در این مورد که نمیتونستیم با وزارت صنعت هماهنگی لازم رو انجام بدیم و واقعا کار مردم متوقف میشد رو تعرفه ها، روی تنظیم بازار. همیشه بین تولید تجارت این دعوا بود که مثلا تولید میخواد به حمایت تولید داخل باشه ولی تجارت میخواد به تنظیم بازار فکر کنه و تولید از بین میبره. این تصمیم گیری در دو دستگاه موجب تعلل در کارا میشد که خیلی تلاش کردیم، های رئیس جمهور رو قانع کردیم، مدارک و مستنداتی بردیم که در خارج از کشور چگونه عمل میکنن. خوشبختانه با اون ادغام موافقت شد، مجلس شورای اسلامی وان قانون تصویب کردن. بعد از اون کارهای ما واقعا سرعت گرفت و خیلی کمک کرد به تصمیم گیری فوری.
من در چارت سازمانی که تغییری وجود نیامد، فقط دو تا وزیر شد یه وزیر.
ما در چارت سازمانی هم تغییر ایجاد کردیم، چرا حالا اگر فرصت شد، چون بحث خیلی فنی ریزی بله. ممکنه مخاطب شما علاقه من نباشه که مثلا وارد خیلی جزئیات بشیم. یعنی منظورم اینه که فرض کنید که من در هر گروه‌های تولیدی که در مثلا فولاد بود یا قسمت‌های دیگه بود میگفتم تنظیم بازارش هم به عهده خودتونه دیگه. اونایی که تو وزارت صنعت قدیم کار گروه‌های لوازم خانگی رو انجام می‌دادن، کار نساجی رو انجام می‌دادن، کارهای دیگه رو انجام می‌دادن، تنظیم بازارشون هم به خود اونا واگذار کردم تا بدونن که تولید و بازار کنار هم باید تصمیم‌گیری بشن، دو تا نهاد جدا نباشن.
یعنی میدونستن که چه میزان در کشور داره تولید میشه، چقدر کسری داره، اون کسری و مجوز واردات میدادن.
الان عدم توفیقی که دولت داره در تنظیم بازار و در حفظ تولید و مشکلاتی که مردم با گوشت اینا دارن از یه موضوعی دیگه برمیخیزه که اسمش قانون انتزاعه. یعنی یه قانونی بعدن در مجلس گذروندن که بخشی از واحدهای مرتبط با تنظیم بازار رو از وزارتخونه جدید منتزع کنن. ما در دوره خودمون این انتظار رو نپذیرفتیم، با مصوبه و تدابیر ویژه مانع شدیم. اخیر دو سه سال بعد که دولت ایرانی تشریف بردن قانون انتظار رو انجام دادن و چند تا از شرکت‌های وابسته به وزارت سمت رفتن وزارت کشاورزی. این مشکلاتی که الان درگیرشیم از یک انتزاع ایجاد شد، نه از یه ادغام. یعنی دو تا قانون باید مردم در جریان باشن. در قانون ادغام ما وزارتخونه رو با هم ادغام کردیم، در قانون انتزاع مجلس محترم بخشای رو منتزع کرده.
بخشی که مربوط به کشاورزی بود، یعنی یا صنایع تکمیلی کشاورزی بود؟
نه خیر، بخشی مثل جی تی سی که مال ذخیره سازی بود و بخشی به اسم پشتیبانی اموردام که برای مواد پروتئینی بود، برای مرغ و گوشت و اینها بود، اینا قبلا در اختیار تنظیم بازار بود، رفت به وزارت جهاد. حالا من با اینکه ولی جناب داوودی تشریف دارم و میخوام از نظراتشون مطلع بشیم کوتاه میکنم، ولی حرفای زیادی است که بعدا دوباره عرض.
سپاسگزارم آقای دکتر غزنفری گرانقدر. مهندس لاوتی گرانقدر، حالا با این توضیحاتی که آقای دکتر غزنفری دادن و پیشینه‌ای که گفتن، آیا حضرت عالی جزء موافقین این تفکیک هستید، یا اینکه نه شما مثل آقای دکتر غزنفری معتقد هستید که اتفاقا باید اون بخش انتزاع شده برگرده که تجمیع بشه که مدیریتش یک پارچه بشه؟
من مجدد ادب دارم. ببینید، من مخالف تفکیک این دو تا وزارتخونه هستم. خب یه نظر برگردیم به سوابق گذشته. خب استزار داره این وزارتخونه اصلا برای خوش یه پروسه خیلی سختی داره. ما وزارت صنایع سبک داشتیم، وزارت صنایع سنگین داشتیم، وزارت معدن و فلزات داشتیم، وزارت بازرگانی داشتیم. بالاخره همه اینها نشون داد که بالاخره خیلی اصلاح ساختار برای ما نتونست کارساز باشه. یه کار چیز دیگری است. ببینید، اون موقع همین بحث بود، دلیلی که اصلا ادغام شد چی بوده؟ دلیل ادغام این بوده که مثلا وزارت بازرگانی راه خودش داشت میرفت، میگه من کاری به تولید ندارم، من بحث تجارت در صورت یا تنظیم بازار برای من مهم است، آسیبی اگه به تولید کشور بخواد وارد بشه ربطی به من نداره، من وظیفه خودم درستم میگفت. ولی از اون طرف ما میدیدیم مثلا فرض بکنید خب تولید کننده هم میخواد تولید بکنه، میگه که این وارداتی که الان داره صورت میگیره خب آسیب بسیار وحشتناکی به من تولید کننده داره. در خیلی از کشورهای بزرگ دنیا هم اینها رو ادغام کردن. شما برید نگاه بکنید، خیلی از کشورهای بزرگ دنیا که موفق بودن، تجارت و تولید رو در کنار همدیگه اومدن یه جوری به همدیگه وصل کردن و خب در واقع یه تبدیل به یه وزارتخونه. اون موقع هم با استدلال‌های بسیار زیادی خب این وزارتخونه اومد ادغام شد. الان جناب آقای غزنفری که حداقل استاد بنده هستن، من اینو از تای قلب من دارم عرض میکنم، خب میدونن که هنوزم که هنوزه ای ادغام کامل 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 شده نگرفته. حالا دوباره ما میخوام مثلا بیان تفکیف بکنیم، چهار سال دیگه اصلا هدف ما چیه؟ ما هم به چه برسیم؟ مثلا در یه فاصله کوتاه یه نگرانی های اقتصادی در کشور به وجود اومده که ریشه اون نگرانی اقتصادی چیز دیگریه. ببینید، همین گوشتی که الان شما مطرح شد یکی از معضلات امروز جامعه ما هست. من سال اسفند سال 1396 روز استیضای آقای دکتر حجتی بود، منم به عنوان موافق استیضایشون صحبت کردم. الان نوار و صوت من، تصویر من همه توی کانال من هست، یه نفر سرچ بخونه الان هست. اولین جمله‌ای که من اون روز گفتم زمانی که آقای حجتی وزارت جهاد کشاورزی تحویل گرفتن، ما در کشور 120 میلیون دام زنده داشتیم. همون سال 96 من آماری که گرفتم، همون سال 96 دام زنده ما 65 میلیون، یعنی 60 میلیون دام زنده ما در اثر همین فاصله پروسه مدیریت آقای حجتی از بین رفت. حالا بله، الان مسائلی مثل قاچاق و نمیدونم مثلا خب مسئله قاچاق الان دیگه صورتش برعکس شده. اون موقع زمان آقای غزنفری و دوستان دیگه ما نگران واردات قاچاق به داخل کشور بودیم، الان نگران این است این قاچاق در صورت عکس این قضیه صورت نگیره. من اعتقاد شخصی من اینه که حالا اون نکته انتظار که ایشون فرمودن، بله این در صورت نکته ایه که حالا اون اصلاحاتی که صورت گرفته آیا غلط بوده یا درست بوده، اینها رو باید روش اومد بحث کرد و اینها رو اومد اصلاح کرد. ما بخشی بله از این، مثلا اون موقع من یادم هست مثلا بذار جهاد کشاورزی میگفتیم آ چرا برنج وارد میکنید؟ میگفت آ من که وارد برنج وارد نکردم، من وزارت بازرگانی وارد کرده. اینو خب عاملی شد که در واقع این وظیفه انتزاق شد، هرچند که الان هم وزیر جهاد کشاورزی عملا مسئولیت قانونی داره، ولی میگه من بازم در واردات نقشی ندارم، بازم تصمیمات از جای دیگه گرفته.
دقیقاً همینجوری. میخوام بحث رو نگه دارم، از جناب دکتر غضنفری سوال کنم که خب هر دو میهمان برنامه، هم شما که وزیر سابق بودید و در واقع کامل اشراف دارید بر این ادغام، و هم جناب مهندس لاهوتی گرانقدر که در مجلس سابقه بسیار خوب و درخشانی دارن، هر دو بزرگوار مخالف این در واقع تفکیکی هستید که دولت بهش اصرار داره. به نظر شما پس دولت چه دلیل منطقی داره کاری که همه میگن اشتباه رو انجام بده؟
ببینید من واقعا نمیتونم نیتخانی کنم که آیا این یه نوع فرافکنیه، یه نوع مثلا درگیر کردن مردم با مشکلات کم اهمیت مثل تفکیک و ادغام. اینا رو نمیتونم نیتخانی کنم که علتی که در ذهن دولت میگذره چیه.
نه چیزی اعلام نکردم مثلا.
الان چیزی که من میشنوم اینه که دولت در تولیدش و تجارت خارجیش میگه من کم توفیق بودم، نارضایتی وجود داره. در تنظیم بازار داخلیش میگه من کم توفیق بودم، یا مخالفینش میگن نارضایتی وجود داره. در واگذاری ها کم توفیق بوده، نارضایتی وجود داره. در فرماندهی واحد اقتصاد کم توفیق بوده، نارضایتی وجود داره. ولی این که بخوایم در این حوزه موفق بشیم، راهش تفکیک نیست، راهش ادغامه، راهش فرماندهی واحده، راهش تصمیم گیری متمرکزه. ببینید الان یه مشکل، دو تا مشکل تو کشور هست که هر دوی اینها به ما دستور ادغام میده. چه مشکلاتی؟ یکی تحریم هاست. من اینجا یادداشت کردم که اگر ما در زمان تحریم ها سال 91 ادغام نشده بودیم، واقعا بسیاری از کارهای تحریم شکنانه رو نمیتونستیم انجام بدیم، که اگر فرصت شد میگم. یکی تحریم هاست که در شرایط تحریم ما فرماندهی واحد میخواییم، باید دستگاه نزدیک به هم کار کنن، این ادغام کار کنن حتی اگر ادغام نیستن. دوم هزینه هاست. دولت واقعا هزینه‌هاش بالاست، خودش هم گرفتار کرده، مردم رو هم گرفتار کرده، باید ساختارش رو کوچک کنه. جملاتی به درستی فرمودن، اولین قدم در کوچکسازی ساختار ادغامه، و سپس باید دولت محکم بالا سر ادغام وایسه و وزارتخونه رو کوچک کنه، ساختموناش رو کم کنه، دستگاه تجهیزاتش رو کم کنه. یعنی دولت باید کوچک بشه از طریق ادغام، نه اینکه دوباره بیاد تفکیک کنه در حالی که نمیتونه حقوق کارمنداشو بده. اگر بازار تنظیم نیست، اون قانون انتظار رو باید روش فکر کرد، نه قانون ادغام رو. اصلا اون مشکل داریم، ما یه کلیدی رو در یه جای گم کردیم، اومدیم داریم در یه جزیره چراغ برق می‌گردیم پیداش کنیم، میگیم چون اینجا روشنه شاید پیدا بشه. صورت مسئله رو دولت داره بعد به مردم میگه و داره فضا سازی میکنه که مصوبه رو بگیر. اگر این مصوبه رو از مجلس بگیره، تا پایان دورش دولت میتونه در همه 30 استان بگه من دارم تفکیک میکنم، فعلا با من کاری نداشته باشید، من دارم ساختمون تهیه میکنم برای وزارت، برای سازمان صنعتم، برای سازمان بازرگانیم، پول میخوام، پرسنل میخوام، کامپیوترها رو باید جدا کنم. دوباره یک به اصطلاح از هم گسیختگی در پاسخگویی به نیازهای مردم، چه تولید کننده چه تجار، ایجاد میشه، چون دولت میخواد تفکیک کنه. حالا این وظیفه کجا میره، اون وظیفه کجا میره؟ هر تلاشی هم ما کرده بودیم برای اینکه اینا کنار هم قرار بگیرن، دوباره باید از هم جدا بشن، و واقعا نباید این کارا رو غیر کارشناسانه انجام داد. مردم اذیت میشن، زمینی که بعد آخر سر هم این باز بازار تنظیم نیست، فقط دولت فرصت میکنه به دوره آخر خودش نزدیک بشه، تا حالا مجلس هم تغییرات خودش داشته باشه، دولت یه تنفس میکنه و چیزی گیر مردم نمیاد الا هزینه های بالاتر، الا سردرگمی بیشتر، الا عدم توفیق در مبارزه با تحریم ها.
دقیقاً همینجوریه.
ما وقتی ادغام شدیم، من این چند جمله رو عرض کنم، مثلا میخواستیم کالاها رو گروه بندی کنیم، خب ما این کار رو به فوریت در ظرف دو هفته در دوره خودمون انجام دادیم. حالا اگر تفکیک بود وزارتخونه ها، تا دو سال هم نمیتونستیم نظر دستگاه رو جمع کنیم. بعدش من مرکز مبادله ارزی رو زدم، مرکز مبادله ارزی رو من تو وزارت صنعت دادم، یعنی وزارت سمت به قدرتی رسیده بود که میگفت آقا ارز باید اینجا مدیریت بشه. دوباره اگه ما تفکیک بودیم میگفتن نه آقا تو چرا، من چرا، اون چرا میخواد این کارو بکنه. در چنین شرایطی وزارتخونه های کوچیک